Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. در ذیل مباحث ادخال سرور و تفریج کرب به مبحث هشتم پرداختیم که نمونه ای از عناوین ثانوی و قواعد عامه ای بود که تفریج و ادخال سرور را مبدل به واجب می کرد. در مبحث نهم اشاره شد به این که سه نوع تکلیف به ادخال سرور و تفریج کرب از جهت مخاطبین به این تکلیف داریم. یک همون تکلیف عام کفایی به نحو وجوب یا استحباب برای عموم مکلفین با شرایط تکلیف. دو، تکلیف خاصی برای حکومت که به نحو مؤکده، برای اینکه افزون بر اون خطابات عامه و اطلاقات ادله و اطلاقات داریم مربوط به حاکم که شامل ادخال سرور و تفریج کرب می شود. و سومم برای خانواده بود که مکلفین خانواده، یعنی پدر و مادر یا پدر، علی اختلاف ادله و موارد، مخاطبه به تکالیفی هستند که گاهی شامل ادخال سرور و تفریج کرب می شود. این حداقل سه نوع تکلیفی است که اینجا داریم. در ضمن این به نکته چهارمی هم اضافه کردیم و اون این که در همه مواردی که کسی وظیفه ارشاد جاهل داره، وظیفه هدایت و تربیت داره، یا وظیفه امر معروف و نهی از منکر داره و اون متوقف است بر این که تفریج کرب بکنه، ادخال سرور انجام بده، این نوع اموری که عرض شود که استحباب ذاتی دارن میتواند مقدمیتی پیدا بکنه برای یک تکلیف استحبابی یا وجوبی دیگه. طبعا اگر یک تکلیف استحبابی دیگه باشه این تأکد پیدا میکنه. گاهی هم تکلیف وجوبی است که میره تو همون بحث سابقه. این مبحث نو. میایم مبحث دهم. مبحث دهم نمونه هایی است از مواردی که عارض بر عنوان ادخال سرور و تفریج کرب می شود و این مستحب را مبدل به حرام میکنه، مبدل به ضدش میکنه در حد حرمت. در قبلی ها مبدل میشد به وجوب، ارتقاء پیدا میکرد حکم از استحباب به وجوب، اینجا تبدل به ضد، اونم در حد تحریم پیدا میکنه. طبیعی گاهی هم ادخال سروری تفریج کربی مصداقی میشه برای حرامی. همونطور که اشاره شد ابتدا در جلسه قبل، گفتیم گاهی ادخال سرور میتواند مصداق یک امر حرام بشه، خودش بشه مصداق حرام. گاهی هم میتواند عرض شود که مقدمه یک امر حرام بشه و این خب تفاوت داره. اونجایی که خود اون مصداق حرام بشه چی میشه؟ میاد مصداق بحث تعارض میشه، تعارض دلیلین میشه. اما اگر مقدمه حرامی بشه اون میشه میره تو باب تزاهم. این تفاوتی که این دوتا داره دیگه. بله دیگه، اجتماع امر و نهی میشه تو، حالا با اون مباحث دیگه اگه امتناعی بشیم میشه در واقع تعارض، حالا اگر امتناعی نشیم خود فرق میکنه. این دو نوع متفاوته، نوع که خود اون مصداق بشه یا اینکه مقدمه یک حرامی بشه. حالا مصداق بشه رو فرض اینه که مثلا عرض شود که
کار حرام دیگران شاد.
بله
کار حرام دیگران خودی موسیقی حرام با قناع
یکیش اینه که حالا مثلا خود این غنا مصداق ادخال سروره، این رقص مصداق ادخال سروره، این هر چیزی از این قبیل دیگه، یعنی یا مسخره کردن، مسخره میکنه، تحقیر میکنه و همین مصداق ادخال سروره. خود این چه ادخال سروری، عنوان انتزاعی دیگه، خیلی فعل خاصی که نبودی، عنوانی بود که منطبق بود. یا عرض شود که اعانه بر حرام هست، عرض شود که خود این فعل که او انجام بده کمکیست برای این که این آقا بره حالا کسی رو بکشه. اگر این آدم را سالمش بکنه این میره کسی رو بکشه، این نجات دادن او از این مریضی موجب میشه که بره کسی رو بکشه. خب این اینجا مصداق اعانه بر اسم میشه، اگر بگیم اعانه اینجا هم رو شامل میشه. این یک نوع هست. یک نوع هم هست اینه که موقع این عرض شود که ادخال سرور یا تفریج کرب مقدمه‌ای برای حرام میشه. فرض بگیریم که بله
بله کسی رو که از زندان آزاد میکنه،
همین آخری که گفتید مگه مقدمه؟
بله حالا
شراب بهش،
بله حالا همه موارد اعانه میشه اینجوری گرفت، حالا یک جهت دیگری هم درش هست. بله حالا همه این موارد همینه دیگه، جایز که اقدامی میکنه که این اقدام مثل غنا نیست، مثل حرام ذاتی اولیه نیست، ولی مقدمه است برای این که حالا او بعد بره مرتکب حرام بشه، اون دیگری مرتکب حرام بشه. خب این دو نوعیه که اینجا وجود داره. بنابراین گاهی خود فعلی که موجب تفریج کربه یا ادخال سروره خود اون امر حرامه، استهزا میکنه، نمیدونم غیبت میکنه، تهمت میزنه، یا عرض شود که غنا انجام میده و این داره او را خوشحال میکنه، همین مصداق اونه، یعنی مصداق ادخال سرور تفریج کربه همین امر محرم. یه نوعی اینه. یه وقت هم هست که مقدمه میشه برای این که حرامی محقق بشه. مثلا حالا
هر به اون اینه که نمیتونه فلان
بله. این حالا یه نکته مقدماتی بود. حالا چند تا مثل نمونه هایی که نمونه هاش الان اینجا واضحه دیگه، نمونه هایی که گفته شد، انواع این نمونه هایی که گفته شد واضحه و میتونه این عناوین بیاد و ادخال سرور یا تفریج کرب را از استحباب ببره بیرون و اون را امر محرمی قرار بده. بله ما اون وقت گفتیم حرام مطلقش، حالا یه تردید و مایی پیدا کردیم با یک ویژگی اخیراً مواجه شدم، یه دارم حالا اون نیاز به بحث داره. سابق ما میگفتیم مانعی نداره بگیم مطلقش حرامه، اون تا حالا یه تردیدی پیدا شده با جای خودش بگیم. بله اگر کسی اطلاق را نگوید اون وقت اینجا یه تزاهمی پیدا میشه، عرض شود که اطلاق را نگه یعنی یه اعانه بگه که جایزه، وقت دیگه تزاهم نیست، و این کار انجام تفریج کرب انجام میده، ادخال سرور انجام میده و به اونجا نمیکشه. ولی اونجایی هم که اعانه باشه یا اعانه حرام باشه دیگه اون وقت میتونه تبدیل بشه از استحباب به اون تزاهمی که پیدا میشه در فعل خود شخصه، یعنی ممکنه که این تفریج کرب، مثال دیگهش اینه، ادخال سرور یا تفریج کربی که او انجام میده موجب میشه که از تکلیف دیگرش باز بمونه. او الان باید بره مجتهد بشه، واجبه بر او، تعین پیدا کرده که مجتهد بشه، وجوب کفاییش تبدیل وجوب عینی شده که باید بره درس خونه مجتهد بشه، و اگر بخواد بره تفریج کرب و امثال اینو انجام بده باید بره مشاوره بخونه و اون فن رو بیاموزه. اشتغالش به این فراگیری هم نه، حالا اونا فرض گرفتیم ازش میشه، رفتنش به سمت اینکه تفریج کرب بکنه یا ادخال سرور بکنه، این او را از انجام تکلیف خودش باز میداره، یعنی مبتلای به معصیتی میشه در ترک واجبی یا فعل حرامی. این میشه جایی که مقدمه شد برای یک حرامی از خودش، نه مقدمه برای حرام دیگه. اون نکته‌ای که میخواستم بگم اینه، اونجایی که مقدمه برای حرام دیگه بشه، اگر اعانه است و حرام، همون مصداق اولی میشه که مصداق حرامه، اگرم نه اعانه نباشه یا اعانه حرام نباشه که مصداق اون نیست، این میشه جز اول. اما نوع دوم اینه که در فعل خودش انجام این کار مثل غنا نیست که الان غنا بخونه کسی خوشحال بشه که خودش مصداق حرامه، نه، یه کاری میکنه که مقدمه است و سبب است برای اینکه نتواند مجتهد شود یا یه گناه دیگه رو مرتکب بشه. این شد فعل مباحی که مصداق ادخال کرب، ادخال سرور یا تفریج کرب بود و ذاتن مستحب بود، الان شده مقدمه برای حرام یا ملازمه با یه حرام. اگر او به این اشتغال پیدا بکنه نمیتونه مجتهد بشه، در حالی که وجوب عینی داره بر اون. بله دیگه، بله دیگه، همون میشه تزاحم دیگه. ببینید دو قسم رو میخوایم تفکیک کنیم، یه قسم اینه که فعلی انجام میده که همون فعل هم تفریج کربه هم فعل حرامه، خود اون فعل حرام، غنا میخونه اون خوشحال میشه. نوع دوم اینه که خود اون اینجوری نیست، تفریج کربه، داره مشاوره میده، نمیدونم میره یه سفری برای اینکه آدمایی رو نجات بده، امثال این، ولی این مزاحمه با تکلیف به اینه که با درس بخونه مجتهد بشه و به نحو وجوب عینی.
این دومیه همون بحث زد مگه نیست؟
میشه تزاهم دیگه،
بحث
بوده تزاهم
میگه.
بله بله دیگه، اینجاها اونجایی که مقدمه یا ملازمه اینا میشه تزاهم، اونجایی که تطبیق بده میکنه میشه تعارض. و حالا اجتماع امر و نهی یا تعارض با تفصیلایی که داره و این میشه تزاهم. این حالا از اون نکاتیه که تو تزاهم اونا گفتیم دیگه، سابقا دو سه بار تا به حال بحث کردیم، گفتیم هم در تزامنا که پنج نظریه است، ما بیشتر اون نظریه مرحوم نایدی رو ترجیح دادیم که حالا اینا تفاصیلش جای خودش دیگه. خب حالا این دو نوع، بنابراین در مبحث چندم شد؟ دهم شد، دهم شد دیگه. مبحث دهم تبدیل حکم استحباب تفریج و ادخال سرور از استحباب به حرام، این مبحث دهمه. این دو قسم داره، یک قسم اونجاییست که فعلی مصداق حرام بشود، یعنی فعل به عبارت دیگه حرامی مصداق ادخال سرور و تفریج کرب باشه، مثل غنا و امثال اینها. این نوع اول که حرام است، میخواد با حرام تفریج کرب و ادخال سرور. نوع دوم اینه که نه، مصداق نیست، مقدمه یا ملازم است. اون نوع اول میشه همون اجتماع امر و نهی و اون مباحثی که الان عرض خواهیم کرد. نوع دوم میشه تزاهم.
اجتماع امر
و
نهی
چطوری
ایرادی داره به اون که ادله اینجا اطلاق اصلا نداره؟
حالا خیلی حالا الان میخوام بحث کنیم دیگه، الان میخوام بحث کنیم. این دو نوعه. پس در مبحث دهم طرح بحث روشن شد، دو نوع هم روشن شد، اما نوع اول، در نوع اول اینجا عرض شد که نظریاتی وجود داره. یک نظری که شاید ساعد باشه و مثلا قائلین بیشتری داشته باشه اینه که خطابات اصلا این مصادیق محرم رو نمیگیره، منصرف از این هست، اطلاقش اینا رو نمیگیره، اطلاق اونها اینا رو نمیگیره. در کفایه هم اگر به خاطر داشته باشید آمده بود که در اجتماع امر و نهی بعضی گفتن که جانب نهی مقدمه و یکی از دلایلش هم همینه که میگه اصلا در این نوع موارد عدله انصراف داره. وقتی میگه دیگران رو خوشحال بکن، اصلا این شامل این نمیشه که معاذالله معاذالله مثلا زنا انجام بده که او خوشحال بشه، غنا انجام بده که او خوشحال بشه، شرب با شرب خمر مثلا او خوشحال بشه، ادخال سرور و تفریج کرب و حسن خلق و اکرام و اون همه تکالیفی که در معاشرت با دیگران وجود داره اگر با روشی انجام بشود که اون حرامه، فعلی حرام مصداق این عناوین بشه، میگن اصلا این عناوین اطلاقش اینو نمیگیره، به لحاظ لفظی و دلالت استعمالی که میگیره، میگه اکرامش بکن ولو به یه گناهی که او عرف انتظای اکرام میکنه، یا خوشحالش بکن با انجام یک معصیتی، عرف صدق لفظی که میکنه، اما عدله انصراف داره، بله در مراد جدیش انصراف دیگه، انصراف این مراد جدی اینجا رو نمیگیره.
ارتکاز قطعی متشنه
یا ارتکاز قطعی متشنه وجه بله انصراف یک از ادله است دیگه، بشه دلایل مختلفی است که وجود داره و این یک نظره. یه نظر دیگری هم ممکنه کسی بگه که عرض شود که حالا یه بر حسب احتماله که نه، اون عرض شود که اینجا هم شبیه باب تزاهم باید اعمال کرد، یعنی ملاک اون اینام رو میگیره، منتها باید اهم و مهم کرد این و اهم و مهم که میکنیم غالبا ارتکازات ما میگه اینا اهمه و اون شامل این نمیشه، ممکنه یه جایی هم بشه شامل بشه، یه جایی غنا بشه واجب، غنای حرام ممکنه یه جایی بشه واجب، این دیگه حالا یک احتمال ثانوی است که باید روش کار کرد، غالبا همون است که عرض کردم و گفتیم بله
جدی این تو احتمال دادن که مثلا حرام بشه مثلا این که ما باشه خالص رو،
بله اینجا یک تعاملی داره دیگه. حالا این بحث اوله که مطرح است، اما در بحث دوم بله
میتونه شما در مورد که ابتدا بشین در تاثیر
نه، این وجه دومی که گفتیم رو فرض اجتماع به خصوص اون وقت میشه گفت، اگه کسی بگه جواز جمع داره، اگر جواز جمع باشه و قائل به تجویز اجتماع امر و نهی بشیم اون وقت همین بحثا پیدا میشه دیگه. اون وقت نه نه نه، این بیشتر رو همه امتناعه، بله بله حتی اگر تجویز عقلی قائل بشیم ممکنه بگیم در مقام ظهور چی داره. حالا اینکه اینا امتناع بگیریم تجویز دو وجه هم داره، اینا تو کفایه هم فکر کنم آمده که تجویز عقلی میگیم یا در مقام استظهار ادله میگیم، عقلی بگیم فرق میکنه، استظهاری بگیم فرق میکنه، حالا این به هر حال جاش اونجاست و غالبا هم میگن این انصراف داره، عدله به اونجا نمیرسه، اصلا دلیل اینجا رو نمیگیره تا حالا بگیم اجتماع امر و نهی اونها از این نیست.
شد اونجا که تضاهم مثلا با یه واجب مثلا غنا موجب نجات یک نفر میشه، اونجا دیگه مستحب نیست، واجب شده،
بله
دیگه. یعنی میخوام بگیم زبانی میره شده بحث تضاهم،
تا میخوام ببینیم دلیل داریم که اصلا عدله اطلاعات وجوب اینجا رو میگیره یا نمیگیره. اگر اینی که شما دارید میگید این مستلزم اینه که شما این مستلزم اینه که شما جزء مجوزه شده باشید، بگید اجتماع امر نهی جایزه، یک از نظر عقلی، دو هم بگید از نظر لفظی هم اطلاقی داره، حتی اینجا هم رو میگیره و بعد در مقام شبه تزاهمی باید قائل بشید، بگید حالا کدام اهمه اون رو باید ببینی. حالا این پیچیدگی هاییست که در جای خودش دیگه. خب این در نوع اول که این اختلاف مشارب و مبانی وجود داره، در نوع دوم دیگه تزاحمه. نوع دوم اونجایی که مقدمه حرامی باشه، خود اون حرام نیست، ادخال سرور یا تفریج کرب به یه روش مجازیست، منتها این موجب میشه که یک حرامی رو مرتکب بشوم من، خود اون فاعل، یا واجبی رو ترک بکنه، اون میفته تو قواعد تزاحم. ببینیم کدام اهم از کدام مهمه و امثاله این.
اگر مستحب باشه، از موارد مستحب باشه، قطعا این باید مقدم بگیره. این اگر ادخال اصول تفریج کرب باشه که به حد وجوب نرسه،
بله بله،
به تکلیف معلومه دیگه، این تحریم مقدمه بر استحباب.
بله بله بله، حالا این درسته، این نکته درسته. اگر حد غیر الزامی با الزامی که هیچ تزاحم پیدا نمی‌کنه، چون مقدمه فرض رو میباد ببریم رو اونجایی که ادخال سرور یا تفریج کرب واجب باشه با تزاحم با یه حرام پیدا بکنه، اون وقت این بحث میاد. بله، شایسته دیجایی
داریم که اباحه اقتضایی با وجوب هم تزاحم میکنه.
بله بله، حالا بله، یه گاهی ممکنه حتی یه مستحبی هم چه به شالام، اون دیگه علی خود ریزکاریایی داره. بله، ابای اقتضایی 600 میگه جایی با اون چی تضاد پیدا میکنه، هم در ثبوت، ایشون در ثبوت دارن، در اثبات هم فکر میکنم یه جایی تو فقه داره ایشون، که یعنی اینقدر شارع حساسه که اینجا آزاد باشه، آزادیش سلب نشه،
اجتماعی
ممکنه. بله بله، جای بحث داره، اینم نمیگم الان من تایید نمیکنم اون حرفا، ولی فرمایش هست داره. در حال حالا اینم یه بحثی بود که عناوینی میتواند بیاد عارض بشه و این ادخال چه حرام بکنه، منتها در اون قسم اول دیگه از اول بنابر یک نظریه انصراف میگه ادخال سرور و تفریج کرد شامل روش‌های محرم نمیشه. این چیزای محرمی که موجب ادخال سرور تفریج میشه اصلا تخصصا خارج از خطاباته. بعیدم نیست این حرف دیگه، میگه ادخال سرور و تفریج کرب بکن نه با روش‌های محرم، اونو نمیخواد بگه، بعید نیست که بگیم انصراف داره.
روش‌هایی که مشتبهه
حالا اون دیگه باید اهمال قواعد در موارد شک کرد و روشنش کرد. این هم بحث دهمی که جای تأملات بیشتر هم داره. البته خب مبحث یازدهم هم اینجا اشاره بکنیم، و اون این که ببخشید حالا قبل از یازدهم، ما الان تبدیل استحباب به حرمت، تبدیل استحباب به وجوب، اینو بحث کردیم. تبدیل استحباب به تبدیل، نه تأکد استحباب به استحباب ها و عناوین مستحب دیگر هم ضمناً اشاراتی داشتیم، روشنه. ممکنه ادخال کرب و تفریج، ادخال سرور و تفریج کرب مثلاق 10 عنوان مستحب دیگر هم بشه، این دیگه بله، یا ممکنه حالا اونجا هم که واجبش رو گفتیم، مستحب حرامش هم گفتیم، بله حالا واجب ممکنه 10 تا عنوان واجب جمع بشه، بله تأکدش بشه.
یعنی یه امر واجبی رو باید ادخال سوری رو مستحب یا محقق میکنه، اتصال واجب منحصر در این نیست، ولی من با این حالت ادخال سوری رو میکنم، میکنم هم ثواب واجب رو میبرم هم ثواب مستحب.
یا این که لال مثلا خمس میدم به مستحق یا زکات یا صدقه مستحبه بله. به فقیر بله. اجتماعی دو تا عنوان میشه.
بله نه، خوشحالش کرده همچی باشه، حالا اونجا هم نوشته بود یادم، ممکنه بله همینطوره. بله عرض من اینه که تبدیل استحباب به حرام و به وجوب، این دوتا عنوان مهم بود که کم و بیش بحث کردیم، اما اینکه همین عنوان مستحب عناوین مستحب به دیگر هم بر او عارض بشه، اینم یه بابیست که خب روشنه دیگه، حالا ما خیلی بحث نکردیم. این که حالا ادخال سرور یا تفریج کرب تبدیل به مکروه بشه، اونم میتونه مصداق پیدا بکنه، تا حالا دیگه این دوتا با خیلی مهم ندونستیم بحثی نکردیم. این ده تا بس. بس یازده هم
مثلا
بله
بزلگویی
مثلا مکروه، مثلا کثرت مزاح مکروهه. حالا با او کثرت مزاح بخواد ادخال سروق بکنه، ممکنه بگیم این تبدیل میشه به کراهت. عرض شود که اما بحث یازده هم این است که گفتیم این حکم که استحباب باشه، یعنی میگیم که حکم استحباب ادخال سرور و استحباب مؤکد تفریج کرب، همین استحباب میتواند با یک امور تاریه‌ای درجات و مراتب پیدا بکنه. یعنی استحباب به عبارت دیگه سوال اینه که این استحباب یک حکمیست با درجه معین، یا این که مقوله به تشکیکه و درجات داره. ممکنه کسی بگه نه این حکم درجات داره و با ملاحظه انواع عناوین دیگه میتونه این درجات خود همین حکم متفاوت باشه. دار مثلا یکیش این که ادخال سرور، مثلا چون سرور و شادی و خوشحالی مراتب و درجات داره، اینه که چه اندازه طرف رو خوشحال بکنه حتما درجاتش متفاوته، حکم متفاوت میشه. اینکه چه نوع خوشحالی ایجاد بکنه، خوشحالی مادی فیزیکاله یا اینکه نه یه خوشحالی معنوی در طرف ایجاد میکنه، چون این اطلاقی ادله اون سرور معنوی رو هم میگیره، اینکه فرد از نظر معنوی شکوفا باشه، بهجت و سرور معنوی داشته باشه، اونم رو میگیره دیگه، همین که مژده‌های معنوی به او بده و او احساس خوشی و شادی پیدا بکنه، اونم داخل در این ادله هست. از من اینه که از لحاظ انواع مسرات و خوشحالی ها میشود بگیم این حکم درجات داره. این از یک جهت. از جهت دیگه این حکم از نظر درجه اون تفریج کرب یا ادخال سرور باز میتواند مراتب و درجات داشته باشه، این دو. و سه از نظر اینکه چه شخصی را خوشحال بکنه یا کرب او را تفریج بکنه باز میتونه مراتب داشته باشه. حالا بعضی از این مراتب از خود دلیل میشه با ارتکازات در آورد، بعضی هم ادله دیگه کمک میکنه، مثلا داره یه مؤمنی رو خوشحال میکنه یا آدم معمولی رو یا یه عالم اونجوری رو داره خوشحال میکنه، یا از نظر اینکه با یک فعل یک نفر رو خوشحال میکنه یا اینکه نه با یک فعل داره یه میلیون آدم رو خوشحال میکنه. اینو طبعا از 4-5 جهت این ادخال سرور یا تفریج کرد میتواند درجات تشکیکی در استحباب و ترتب ثواب داشته باشه. بعضی اینا با همین ارتکازات خود ما به خود دلیل میشه نسبت داد، شاید همش بشه به دلیل نسبت داد. بعضی هم با ادله زمیمه در واقع میشه این مراتب تشکیکی رو کشف کرد.
بعضی ادخال سرور ها زود گذره، بعضی پایدار.
بله بله، رو کیفیتش هم میشه شکرد. حالا ما 3-4 نمونه گفتیم، یکیش هم اینه که عمقش و تأثیرش و پایداریش باز میتونه درجاتش بشه. بنابراین در بسیاری از این تکالیف مستحب و حتی واجب و حرام ما یک تشکیکی در خود دلیل میتوانیم کشف بکنیم، یک قاعده کلی اصولیه با همون ارتکازات و از منظرهای مختلف میشه بگیم این تشکیکیه. یادتون باشه ما در طرف حرام هم میگفتیم که اون دلیلی که میگه کذب حرام است، بعضی از درجاتش کبیره است، بعضی درجاتش گناه صغیره متعارفه، منتها اونجا با یه زمائمی میفهمیدیم. ولی بدون زمائم هم میگفتیم این کذب درجات داره. کذب چه نوع کذبیه، به کیه، در چه شرایطیه، چه اثری برش مترتب میشه، اینا همه از لحاظ تأکد حکم و ترتب عقاب متفاوته. در مستحبات هم همینطور، در ایزا هم اینو عرض کرده بودیم. این هم در اینجا هم هست. این 11 اما 12 شروع میکنین، میخواستیم این جلسه دیگه پایان این بحث باشه ولی شد نشه. بحث 12 اینه که حالا که ما به اینجا بحث رو کشاندیم، یه بحثی هم داشته باشیم به مناسبت راجع به خود سرور و غم. شادی و غم اصلا حکمش چیه برای خود آدم؟ مثلا اینکه آدم شاد باشه یا غمگین باشه، این تکلیف شخصی خود انسان. اینکه انسان خودش رو شاد نگه داره، غمگین بکنه، این چه حکمی داره؟ بلعرز روی ادخال سرور و تفریج کرم هم تأثیر میگذاره. به همین مناسبت هم گفتیم که یه بحثی راجع به سرور و غم، غم و شادی و نگاه اسلام به اون داشته باشیم. حالا من یک ارجاعی میدم یه مطالعه داشته باشید تا یه خود با نگاه فلسفیه تا جلسه بعد. خب اشارات کتاب بسیار نادر الوجود و شریف و عزیزیه واقعا، در حدی که من 25 سال 30 سال قبل یه نمت در واقع ببخشید این جلسه بوم اشارات رای بخش عمدهش تدریس کردم. اون وقت من میگفتم که حوزه 30 سال قبل، اون وقت میگفتم یه چیزایی تو اینه که ملا صدرا گویا بهش نرسیده. این خیلی حرف غیر قابل قبولیه دیگه، حالا ملا صدرا خیلی خیلی عظمت داره دیگه. من اون وقت میگفتم یه چیزایی تو اینه که شاید ملا صدرا بهش نرسیده باشه. تو این مدرسه سعادت تدریس ما در واقع از 56 تا 80 یه ربع قرنی تمرکز زیادی رو فلسفه و عرفان داشتیم دیگه، حالا هدایت شدیم و گذاشتیمش کنار شدن. خب کتاب خیلی کتابی چیز، نمت هشتم این کتاب اشارات یک نمت خیلی شریف و نمت هشتم و نهم و دهمش، این سه تا نمت حالت اخلاقی عرفانی خیلی قوی داره، خیلی قویه. البته اون نمت های اولش هم که الهیات و اثبات خدا و اینهاست بسیار قویه، که من اونجا گاهی احتمال میدادم که قوی تر از اسفار باشه. این حرفیست که به این سادگی کسی نمیتونه بپذیره، ولی حالا اون وقت به ذهن من میامد. نمت هشتم اشارات، نمت هشتم اشارات عنوانش البهجتو نمیدونم بستم، این نمت تاسعه که مقامات العارفینه. نمت هشتم فی البهجت و سعاده است، النمت الثامن فی البهجت و سعاده. این نکته حاشیه‌ای هم شنیدید که بوعلی سینا وقتی که به اشارات و به شفاش مراجعه بکنید، عبارت‌های سنگین، مغلق، بی‌قد و قواره، در هم ریخته، اینجوری است، خیلی فلهی و کشکولی، اینجوری عبارات و ناس. اشارات که میرسید خواجه میگه کلامه در اینجا یجری مجرن نصوص، اینقدر عبارات محاسبه شده دقیق، فنی و ظریف و زیبا، خیلی فوق العاده است. میگه تجری مجرن نصوص. این نمت هشتم بهجت و سعادت رو بیان کرده و بحث مفصلی راجع به لذت و الم داره. و لذت و الم در واقع یا این همین شادی و غم است، یا اینکه نه لذت و الم مولد شادی و غمه. حالا با یک کمی تفاوت اینجا میشه دو احتمال و نظر داد که لذت و الم یعنی همین خوشی و ناخوشی، شادی و ناشادی، یا اینکه با یک تحلیل دقیق تری یا دقیقی ممکنه کسی بگه این لذت و الم در واقع تولید کننده یک حال و انفعال دیگری است به عنوان غم و شادی. هر یک از اینا رو بگیم، این خوشی و ناخوشی یا به عبارت دیگه شادی و غم و سرور و حزن، پیوستگی بسیار شدیدی با لذت و الم داره. و ایشون در اینجا وقتی لذت و الم رو معنا کرده، مشهور دو کلمات فلاسفه اونها تعریف میکنن لذت و الم رو به این شو، ادراک الملائم و ادراک غیر الملائم. لذت ادراک ملائمه، که انسان درک از ملائمه با طبع داشته باشه، این لذته. منتها ابو علی سینا آمده اینجا با دقت این تعریف را باز کرده و تغییر داده به یک تعریف خیلی دقیق فوق العاده فنی که لذتیه ادراکون و نیلون لوصول ما هو عند المدرک کمالون و خیر. ادراکون و نیلون لوصول ما هو عند المدرک کمالون و خیر من حیث هو کذالک ولا شاغل ولا مذاب دل المدرک. این میگه لذته. و عرض شود که علم هم در نقطه مقابل اینه. حالا این را اگر فرصتی کردید مطالعه بکنید، یه بحث مقدماتی داریم، بعدم حالا بر اساس اون یه نگاه فقهی به مسئله شاید بشود افکند. صلی الله علیه و آله.